أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به محمد آل محمد قسم می‌دهیم. همه عزاداری ها رو در این ایامی که گذشت از همه محبین اهل بیت و از همه ما قبول بکنه به کرم و من خودش، برای اینکه انشاءالله عنایت اهل بیت به این جلسه بکنم و مجلس مجلس تذکر باشه، صلوات عنایت بفرمایید. در جلسه صبح بحث به اینجا رسید که برای اینکه محبت پروردگار عالم و محبت اهل بیت علیهم السلام در دلمون بیاد و شعله ور بشه آتیشش، لازمش این هستش که معرفت پیدا کنیم. یعنی ریشه محبت معرفت که تعبیری از امام صادق علیه السلام عرض کردیم، الحب و فرع المعرفت. اول باید معرفت بیاد، بعد محبت خود به خود شعله ور میشه. و بعد هم عرض کردیم که حالا چجوری معرفت رو تحصیل بکنیم. گفتیم معرفت با علم فرق میکنه. علم چیزیست که از راه کتاب، از راه استاد و امثال اینها گیر میاد، خیلی هم خوبه، به جا هم هست، باید هم باشه، مطالعه خیلی هم خوب هستش. منتها معرفت علم سر نیست، علم دل هستش، باور هستش، یه نحوه یقینه که اون با عمل به دست میاد. اون دیگه از راه کتاب و استاد امثال اینها، بله کتاب و استاد زمینه رو فراهم میکنن، ولی اگه آدم عمل کرد اون معرفت گیرش میاد. ولی اگر عمل نکرد فقط یه چیزایی میدونه، یه خیکی هستش که خب از جهت علم پره ولی دلش چیزی نداره. پس معرفت با عمل و زحمت گیر میاد. و واقعا اونایی که رسیدن به جایی خون دل خوردن و زحمت زیاد کشیدن. فکر نکنیم که عرفان این هستش که فرض کنید یه کتاب حافظ این مثنوی برداریم چهار تا شعر بخونیم یا چهار تا شعر حفظ بکنیم دیگه شدیم عارف، سر تکون بدیم و به به. اینا نیست. کار رو باید رفت سراغ کاردون، از اون گرفت. خود اهل بیت تعیین کردن کاردون رو علمای در هر زمان و اونهایی که به هر صورت از اهل بیت گرفتن و منتقل میکنن به دیگران، باید از اونها کار بگیرن. سر خود مندل آوردی مطلب نباید از خود آدم چیز در بیاره. خب بعد مرحله به مرحله شروع کردیم اون کارهایی رو که ضرورت داره یه نفر که میخواد راه خدا رو بره، ضرورت داره اون کارها رو انجام بده. عرض کردیم اول از همه ترک گناه، که خب این راجبش صبح دیگه بحث کردیم. حرام باید تو زندگی آدم نباشه. حرام حربه شیطونه، باید حربه رو از شیطون گرفت. اول از همه مرحله دوم انجام واجبات بود که عرض کردیم مو به مو باید واجباتی که به گردنمون هستش انجام بدیم. اصلا بد نیست بدونید که چرا به واجب میگن واجب، به حرام میگن حرام. یه دقتی بکنید، این که به واجب میگیم واجب و خدا متعال یه چیزایی رو واجب قرار داده، یعنی کسی که میخواد راه خدا رو بره اینا رو تا انجام نده هیچ کار نمیتونه بکنه، یعنی لازمه. و حرام رو که اسمش گذاشت حرام، یعنی این کارها کسی که میخواد راه خدا رو بره نباید انجام بده. دقت بکنید، واجب یعنی اون چیزی که تو سیر الله باید باشه، حرام یعنی اون چیزی که نباید باشه. خب حالا اگه کسی حرام انجام بده دیگه معلومه سیرش دیگه الله نیست، چون اونی که نباید باشه رو آورده تو راه. خب این دو مرحله ای گذشت و مرحله سوم این بود که گفتیم مستحبات رو در حدی که نشاط داشته باشیم، در حدی که حال داشته باشیم مستحبات رو انجام بدیم. سعی بکنیم همیشه تشنگیمون حفظ باشه،
خودمون رو سیر نکنیم، یه مرتبه پر نکنیم، سعی کنیم همیشه خیلی قشنگ مولوی اینجا یه شعری داره مشهور هم از همتون شنیدید، میگه آب کم جون تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگه تو تشنگی گیر بیاری آب از زیر رو برد میبره، اون تشنگی مهمه، ولی اگه آدم حس کنه سیر شده دیگه بسشه دیگه، این اول زنده خوردن. بقیرت مصحباتو در حدی که کسل نشین. اون کسی که دعا کمیل داره میخونه هی ورم میزنه ببینه دیگه چند صفحه مونده تموم بشه، این دیگه الان با قول خودمون با روغن سوزی داره دعا رو تموم میکنه، این به درد نمیخوره، این دعا آدم رو بالا نمیبره. اگه آدم نیم صفحه یه صفحه دعای کمیل رو یا هر دعای دیگه رو بخونه و با نشاط بخونه، قطعا نفعش بیشتره. تو اونجوری به زور آدم خودش رو بکشه ببره جلو، هی ورق بزنه که چند صفحه، اوه 4 صفحه دیگه مونده، هم اینجوری به درد نمیخوره، باید با نشاط خسته نه. متو خوب اینجا یه نکته رو دقت بفرمایید، گاهی موقع شیطان از همینجا وارد میشه. صلوات علی النبی خان. گاهی موقع شیطان از همینجا وارد میشه. یعنی اینو خوب دوستان عنایت بفرمایید که اون نکته‌ای که گفتیم اینجا تکمیلش کرده باشیم. گفتیم باید با خستگی وارد مستحبات نشون، باید نشاط داشت. حالا شیطان گاهی موقع از همینجا وارد میشه. چه جوری؟ شما برمی‌دارید دعای کمیل بخونید. یه مرتبه هی وسوسه می‌کنه. خسته یا نخون. خسته ای. مگه نگفت که باید با خستگی نخونی؟ مگه نگفت باید حال داشته باشی؟ هی وسوسه می‌کنه که خسته ای، خسته ای. و آدم از ترس اینکه نکنه با خستگی چیزی رو بخونه می‌ذاره کنار. اینجا باید خوب دقت بکنید. یه محک داره، یه معیار داره. مرحوم ملکی تبریزی تو المراقبا چون این محک رو دست میده، میگه اگه وارد یه مستحبی شدی ممکنم از اولش خسته باشی، ولی شاید این خستگی کاذبی باشه که شیطان القا کرده تا تو رو محروم بگذاره از اون عمل. یه مقدار ادامه بده، یه مقداری ادامه بده اون عمل رو، اگه دیدی حالت اومد سر جاش و خوش شد، خب این معلوم میشه که اون خستگی اولی شاید یه وسوسه ای بوده، ادامه بده. اگه نه دیدی این حال نمیاد، کسله و هنوز اون بینشاتی و این حالت هست، دیگه بدش فشار به هر صورت تو مستحبات داره. فرصه اینه دقیق بفرمایید که شیطان از راهای مختلف میاد و باید گول شیطان رو نخورد. و این مشتر رو من همینجا عرض بکنم، کسی که میخواد این راه رو ادامه بده و انشالله این راه طولانی رو به طرف پروردگار عالم طی بکنه، باید همتش خیلی بالا باشه و زود خسته نشه. شیطان اون اول کار بیشتر هم میاد اذیت میکنه، یعنی اونایی که تصمیم گرفتن که انشالله ما دیگه میخواییم برای خدا کار بکنیم، مواظب خودمون باشیم، مواظب چشم و گوش و زبونمون باشیم، اونایی که تصمیم اینجوری میگیرن را بیفتن، همون اول یه مرتبه این شیطان اومد بیشتر اذیت کنه، یه کاری کرد که این طرف گناه بکنه. یه مرتبه آدم به خودش بگه عجب، ما انگار توفیق نداریم، ما اهل این راه نیستیم، ولش کن. نه اینجوری نباید بشه. شیطان اون اول بیشتر فشار میاره، گول نباید نام بخوره، خسته نشه. اصلا کسی که راه داره میفته شیطان میاد اذیتش میکنه، کسی که راه نیفتاده شیطان بس چی بره اذیتش کنه، کسی که چیز داره شیطان میاد طرفش چیزشو ازش میگیره. اینه دیگه، دوز میاد طرف کسی که جواهر داره، اون کسی که جیبش خالیه که دوز نمیزنه. از امام صادق واقعش هم شما نگاه کنید چرا طرف غیر شیعه شیطان کمتر میره وسوسه بکنه، چرا وسوسه های شیطان نوعاً برای شیعیان، برای کفار، برای اونه که اصلا تو دین نیستن یا مخالفین شیعه مذاهب دیگه، شیطان انقدر وسوسه نداره. چرا؟ خب چون اونا اصل رو دست دادن دیگه، حالا دیگه چی وسوسهشون بکنن، اونا دیگه راه رو کج دارن میرن دیگه، اون که خودش داره میره دیگه، احتیاج به وسوسه نداره. اما شیعه چون گوهری مثل ولایت داره و با این میتونه به خیلی جاها برسه، خب اینا وسوسه دارن. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا چرا مخالفین شیعه رو شیطان کمتر وسوسه میکنه؟ ببینید جوابی که امام صادق علیه السلام فرمودن چقدر جالب. حضرت فرمودن که شما دیدید که دوز به خونه خالی بزنه، دوز وقتی میزنه به خونه پر میزنه، به خونه خالی که دوز نمیزنه، غیر شیعه خونش خالیه، دوز با اون نمیزنه، شیطان واسه چی به او بزنه؟ شیعه است که خونش پره. واقعیت است دیگه. اونی که خونش خالیه که دوز نمیزنه که. نه بکنن که یه فقیر خونش خب فقیر بود دیگه، یه خونه خیلی خالی داشت، شب خوابیده بود وسط اتاق، یه دزدی از همه جا بی خبر فکر کرد حالا اینجا یه خبری هستش، وارد این خونه این فقیر میشه، میاد و کورمال کورمال دست میواله که یه چیزی گیرش بیاد، بلکه هرچی میگرده چیزی نیست. خب یه مقداری ظرف و ظروفی بود سر صدا میشه، یه مرده خدا فقیر بیدار میشه، بیدار میشه تو همون حالتی که خوابید به صدا لم داده بود، دراز کشته بود، گفت کیه؟ اون بابا هم که دید که خب این بیدار شده، گفتش که من اومدم خونه تو بدزم، تکونم نه و هیچی هم نمی سر سر نه. گفت بابا برو خدا پدر تو بیاموزه، من روز روشن اینجا هیچی گیرم نمیاد، تو شب تاریک داری دنبال چیز اینجا میگردی، خب برو حتی گشتی با هم نصف بکن. به هر صورت خونه خالی رو که دزد نمیزنه، خونه پر رو دزد میزنه، خونه شیعه رو دزد میزنه. شیطون دزده، سراغ کسی میاد که چیز داشته باشه. اگر تصمیم گرفته انشالله راه خدا را آدم بره، اون اول انگولک شیطون بیشتره، عذیت شیطون بیشتر. ما یک دوستی داشتیم، ایشون واقعا آدم واسطه و بزرگواری بودن که اتون بودن، نه اینکه از دنیا رفته، الان هست. این قبل از انقلاب تو اون وضع به اصطلاح تهران که دیگه تو خیابوناش خیلی سخت بود برای کسی دیندار بتونه مواظبت بکنه، این میگفت من به راحتی مواظب خودم بودم، اون موقع به راحتی مواظب خودم بودم. منتها یه استادی از علما تو همون زمان طاغوت دیام اومد و تونستم ازشون استفاده بکنم و خدمت ایشون جلسات میرفتم و به هر صورت رسما وارد به اصطلاح وادی خودسازی شدیم، وارد این وادی شدیم. چون میگه از همون موقع که ما رفتم آمدمون با این استاد شروع شد، یعنی تو دیدم تو خیابون های تهران خیلی سخت‌تر هم هستش، اون موقع خیلی راحت چشم میپوشوندن، ولی الان میبینم خیلی سخت‌تره، بیشتر فشار داره و بیشتر شیطون میاد سراغ. گفتم خدایا ما تازه اومدیم به راه تو داریم میان، اومدیم شروع کنیم خودسازی رو، انگار فشار شیطون بیشتر شد. میگه رفتم خدمت استادمون بهشون گفتم، عالمی بزرگواری بود، بهشون گفتم اینجوری شده. بله همینه، درست هم همینه. خب اون میدونه تو داری تردی میکنی، داری یه جوری جلو تو میگیری، سنگ میندازه دیگه، درست. لذا اگه احیانا اول کار فشاری بود، اذیتی بود، وسوسه بیشتر شد، آدم نباید بترسی، باید ادامهش بده. گناه کرد، بلافاصله توبه، صد بار گناه کرد توبه، خسته نشه خلاص تو را، اون وقت بعد لذتش میاد و بعد آدم میتونه رد بکنه مرحله اول. به هر صورت عرض کردیم که سومین مرحله بعد از انجام واجبات ترک محرمات، مستحبات در حد نشاط هستش و گفتیم گولها و فریبهای شیطان هم باید حواسمون جمع بشه. و صبح عرض کردیم یه نکته دیگه که از اصول کار هستش اینه که آدم توقع از خدا نداشته باشه. دو تا عمل انجام میده، توقع نداشته باشه دیگه ملائکه نازل بشن، مکاشفه بشه، تیار، هیچ توقع نداشته باشه از خدا و منت نگذره. فرق مرتازها با اونایی که واقعا عارف هستن و دنبال خدا میرن میدونید چیه؟ اونایی که مرتازن دنبال اینجور چیزا میگردن، یعنی مرتاز با خودش کار میکنه، ریاضت میکشه تا اینکه مثلا بتونه یه هنرنمایی بکنه، بتونه فرض کنید یه متر بره رو هوا بین زمین آسمون معلق بیسته، بتونه فلان شی رو از اونجا با ارادش از اونجا برداره بذاره اونجا، یه کاری اینجوری. مرتاز زحمت میشه برای که برسه به این جور جاها، ولی عارف، اون کسی که واقعا عارفه، دکوندار نیست، ادعای عرفان، آخه عرفان کاذب هم داریم، خیلی اصلا ادعا میکنه، عرض کردم با چهار تا کلمه که نعوذ بالله ما نباید پرت و پلا بشیم. عرفان اون نیست که از در خانه اهل بیت اومده و علمای راستین که حقیقتا فقیه و فقیه اهل بیت هستن، اونا با ارائه بودن و معمولا شما بیدید عرفای بزرگ مرجع هم بودن، مرجع تقلید هم بودن، مرحوم امام یکیش، مرحوم استاد یعقوب قاضی که این همه من نقلش رو خدمتتون عرض کردم که دیشب عرض کردم امام زمان علیه السلام ایشون رو معرفی کرده بود به کسی، مرجع تقلید بود. مرحوم ملا حسین علی همدانی از فقهای برجسته بود، این عرفای درجه یک ما فقیه بودن، یعنی دقت میکنید چی میخوام بگم؟ با صرف چهار تا کلمه چهار تا شعر گول نخوریم ها. از در خونه عالم اونها فقیه اهل بیت چیز بگیریم. در هر صورت فرق عارف با مرتاض اینه، مرتاض زحمت میکشه برای که یه چیز اینجوری گیرش بیاد، ولی عارف فقط برای خود خوده. حالا چیز تو راه بهش دادن دادن، ندادن ندادن، اون دنبال چیز دیگه میگرده، به دنبال خود پروردگار عالم هست. و باز همون شعر حافظ رو عرض میکنم، چون ارزشمنده، چون بندی تو بندگی چون گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو مثل گدا دنبال مزد نباش، عبادتو به خاطر خودش انجام بده. خب اینم مرحله مستحبات. حدیثی داریم که نتیجه انجام مستحبات رو اگه آدم رو اصولش بره جلو، پله پله و درست بره جلو، نتیجهش میگه. حدیثی است که بین علما مشهور به حدیث قربان نوافل، شاید خودتون هم شنیده باشید. حدیث ارزشمندی هستش، جا داره به هر صورت بازم بشنوید. حدیث از شیعه و سنی نقل شده، حدیث معتبر است که میفرماید که بنده من وقتی که نوافل رو مستحبات رو انجام میده به یه جایی میرسه که حتی احب به من دوستش دارم، یعنی او میشه محبوب من. تا حالا بنده دنبال خدا بود و حالا بنده میشه محبوب پروردگار، حتی احب به من رو دوست دارم. بعد میفهمید که فعضا احببته، وقتی من بندم رو دوست داشته باشم، کنتو سمع الذی یسمع به گوشش میشن، دقت بفرمایید، گوشش میشن که باهاش بشنم، و بصره الذی یبصر به و چشمش میشن که باهاش ببینه. یعنی بنده با چشم خدا بین میبینه، با گوش خدا شنو میشنوه، اینجور حالتی. و این تازه مال اوائل راهه. اگر ادامه بده این سیر رو، تا حالا خداوند شده بود چشم و گوش و دست بنده، اگه ادامه بده این راه رو، اون وقت بنده میشه چشم و گوش و دست خدا. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمود که انا ید الله، انا عین الله، انا اذن الله. این مقامش خیلی بالاتر هستش. یکی از علمای اهل سنت یه قضیه شیرین رو نقل میکنه به اسم عبدالوهاب شعرانی. ایشون میگه که در زمان خلافت عمر یه جوونی داشت به اصطلاح دور خانه خدا طواف میکن، امیرالمومنین علیه السلام هم داشت میدید این جوان رو که داره دور خانه خدا طواف بکنه. حضرت امیر علیه السلام دید که نه خیر، این جوان طواف نمیکنه، داره چشم کرونی میکنه، بلحوثی داره میکنه. حضرت جلو رفتن به یه سیلی زدن تو گوش این جوان. این جوان یه مقدار خوب یکی خود بهش برخورد، رفت پیش عمر برای شکایت. خب خلیفه ظاهری زمان بود دیگه، رفت برای شکایت، گفت که علی در گوش من زد. خب عمر احضار کرد از امیر علیه السلام رو، حضرت تشریف آوردن. عمر گفت این جوان اینجوری از شما شکایت میکنه که میگه داشتم طواف میکردم علی زد تو گوش من. امیرالمومنین علیه السلام رو نه خیر، این بلحوثی میکنه، چشم کرونی میکنه، طواف نمیکنه. عمر یه جمله گفت، حالا واقعا چجوری این تونست از زبانش در بره، گفت ما حق از زبان اینها در میاد دیگه. به اون جوان رو کرد، گفتش که برو دنبال کار، رعت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا هم زد تو گوشه. رعت که عین الله و ضربت که ید الله، برو دنبال کار، دست خدا زد تو گوشه. همون تعبیر هم یاد مانی، انا عین الله، انا ید الله. این همون هستش که شهد الانامو به فضله حتی الادا الفضل ما شهدت به الادا. خب این هم مرحله مستحبات. اما اون چیزی که صبح عرض کردیم بعد از این دو سه مرحله، اون مرحله مهم، اون چیزی که ارزشمند هستش که هر کسی بدونه، و اونی که صبح خدمت رو عرض کردم، اون فوت کاسگریش. شما میدونید یالا این فوت کاسگری قضایش میدونید چه دیگه هستش. میگن یه استادی بود کاسه و کوزه و دیشتا درست میکرده، یه بنده خدایی هم پیش شاگردی میکرده. مدتی میگذره، این شاگرد میبینه که این استاد کار خیلی سختی هم نمیکنه. خب یه مقداری گل رو برمیداره و اون گل مخصوصی رو ورز میده و با اون دستگاه چرخش به هر صورت به شکل کاسه و کوزه اینها در میاره تو کوره و بعدش هم با اون قلمش یه گل و بته روش میندازه. خیلی چیز مشکلی نیست، ما میتونیم خودمون یه کار داشته باشیم، خودمون مستقل شیم. این میخواد اعلام استقلال بکنه بره کنار، اون استاد بهش میگه که نه یه مدت دیگه هنوز باید عرق بریزی، هنوز زود داری میری. او گفت نه دیگه، خب کار دیگه فهمیدم چی هستش دیگه، دستم اومده. هرچه استادش بهش گفت تو هنوز باشه میادم، گفت نه من باید دارم. خب برو. این رفت یه کارگاهی زد و به هر صورت مثل استادش همون کار رو انجام میداد، درست میکرد. اون آخر این کاسه رو که برمیداشت اون گلوبوتر رو روش بکشه، میدید خیلی کدر، یه حالتی در میاد مال استادش، خیلی شفاف اون گلها بود که اصلا خب آدم دوست داشت اینو ببینه این کاسه رو ماشنگی، ولی مال خودش خیلی کدر، اصلا تو ذوق میزنه. هرچی فکر میکرد اولیش دومی سومی کاسه همونجوری هم بیشتر میاد. خب طبیعتا دیگه خیلی مشتری نداشت و کاربارش کساد شد. بعد دیگه خودش تخته کرد بکنه و دست از پا درستر برگشت میشه استاد. استادش که فهمید چه خبر گفت خب بیا هنوز تو باید یه مدت دیگه کار بکن. من گفتم نرو، بیا مدت دیگه کار بکن. این اومد باز مرتبه شروع کرد به همون شاگردیش. یه مدت بود هی دقت میکرد این استاد آخه چه کار خاصی میکنه، ما همین کارا رو میکردیم مالی اینقدر خوب در میدن و بعد در. بعد از مدتی که موندید که عجب کار خیلی ساده است، منتها این باید یه مدت بیشتر میمون نمیفهم. این استادش وقتی کاسه رو که تموم میکنه، میدونید دیگه تو اون به اصطلاح کارگاه های اونجوری گرد و غبار اینا خیلی زیاده، اون آخری که فقط بخواد گل و تره بندازه یه فوت میکنه رو اون کاسه. این فوت کاسه‌گری اینه دیگه، یه فوت رو کاسه میکنه، بعد اون گرد خاکش که رفت اون گل و تره میندازه. خیلی قشنگه این فوت رو، این یادش رفته بود، همه چیشو بلد بود، این فوت کاسه‌گریشو نمیدونست. حالا این فوت کاسه‌گریش تو این چند مرحله که عرض کردم این است که الان میخوام خدمتتون بگم. بعضی اصلا واجبات رو انجام میدن، محرمات رو هم ترک میکنن، بعضی از مستحبات رو هم به جا میارن، ولی بازم در جا میزنن، بازم اونجوری که باید شاید بالا نمیرن. این چرا؟ این دلیلش اینه که آدم یه سری صفات مذموم توش هست و یه سری صفات عالیه هستش که ازش محرومه و چوب از همونجا میخوره. دقت بکنید، گاهی موقع هست کسی واجبات رو انجام میده اما آدم بخیلی، آدم حسودی، نمازم میخونه ولی کبر داره، تکبر داره، بد اخلاقی داره تو خونه. واجبات رو انجام میده، اون محرمات خب که درشت رو هم ترک میکنه، ولی مثلا تو خونه بد اخلاق، همون نمیذاره این بالا بره، همون نمیذاره این بالا، حتی ممکن نماز شب هم بخونه، همون صفات رذیله نمیذاره این بره بالا. اون صفات مذمومه مثل میخ اینو چسبونده به زمین، اوناست کار رو خراب کرد. یکیسی میگفتش که آدم مؤمنی هم بود، این تو خونش فقط یه مقداری عصبی میشد، گاهی موقع تون میشد دیگه از خودش نبود، تون میشد دیگه، که این پر صورت کم و بیش خیلی گرفتارش هستن و همین گاهی موقع هستش که آدم به زمین میزن. میگه یه موقع ما با همسرمون شروع کرده بودیم دعوا و مرافعه، داد و بیداد عالم هم بود، شروع کردیم داد و بیداد، به ظاهر هم میگم حق با من بود، میگم حق با من بود، ولی خب دیگه ما دیگه خیلی دیگه آمپرمون رفته بود بالا و سر صدا میکردیم داد و بیداد. میگم یه مرتبه به من نشون دادن صورت خودم رو تو اون حال دعوا، نشون دادن که به قدری زشت هستم، تو اون حال باطن خودم رو به هم نشون دادن به قدری زشت هستم. واقعا به هم خطاب شد که دیگه کسافت، بسه دیگه ول کن. میگه تو همون حال من یه مرتبه به خودم میدم، وسط دعوا دست زنم گرفتم بوسیدم، اون منده خدا ضعیفی که اصلا از اینجا خبر نداشت یه مرتبه گفت اون دعوات کجا بود، این بوسیدن دست کجا بود، چی شد؟ گفت ما همونجا میشه خودم گفتم چقدر زشتیم ما و خودمون خبر نده. خیلی از صفات اینجوری هست، واقعیت است دیگه، خیلی از صفات اینجوری هست، اینا چسبونده ما رو به زمین. اهل بیت خودشون نظر بلندن، اونایی رو که صفات عالیه دارن، بعضی از سخاوتمندن، کریمن، جوانمردن، اهل بیت اینا رو خیلی دوست دارن و گاهی موقع به اینها یه چیزای عجب و غریبی میدن، ولی کاراشون هم خیلی عادیه، ولی اینقدر هم اهل مستحبات اون چنینی نیستن، اما جوانمردن. من تو تهران یه نفر رو شنیده بودم، باز همینی که دارم عرض می‌کنم مال زمان طاغوته، یه بنده خدای اصلا اهل دین و اینجور چیزا هم نبود خیلی، ولی جوان مرد بود. یعنی یه کسایی هستن که حالا مشتی هستن که کار از دستشون برمیاد دریغ نمی کنن، کارا رو را میندازن. این یه حالت رو داشت، خیلی هم اهل دین نبود. این بنده خدا با یه کسی ازدواج میکنه، منطقه اون طرف اون همسری که به اصطلاح وقت این در اومده بود خودش راضی به ازدواج با این نبود، خانواده و اون پدرش بهش فشار آورده بودن، این میخواست با کسی دیگه ازدواج بکنه اون دختر. خب همون شب اول ازدواج که وارد به اتاق میشه، ببینیم دختر داره گریه میکنه، میگه چرا گریه داری میکنی؟ این یه مقداری به هر صورت تردید و تأمل چیزی نمیگه، این اصرار میکنه که بگو چی. اون میگه واقعش چیزی بگم ناراحت نمیشه؟ گفت نه بگو. و واقع مسئله این هستش که ما اصلا شما رو دوست نداشتیم و به زور ما رو برات داره برده و فلان شخص رو من علاقه بهش داشتم، کسی بوده از فامیلای خودش، ما میخواستیم با او ازدواج بکنیم، من تو به زور برده تو داره بردم کنم. قضیهش کنیم و قضیهش همینه. هنوز اون عالمی که عقدشون رو خونده بود هنوز تو مجلس بود و به اصطلاح داشتن ازش پذیرایی میکردن، این گفت قضیه همینه، گفت همینه. اومد بیرون گفت آدرس اون طرف که زنان از فامیلای اون دخترم بوده آدرسش کجاست؟ گفت فلنجا. اصلا خودش مستقیما تکی میاد بیرون، میره اون شخص رو میبینه و ورش میداره میارش تو مجلس. عالم هم همونجا نشسته بوده، به پدر این دختر میگه که قضیه اینجوریه و منم دیگه نمیخوامش، منم نمیخوام و همونجا طلاق میده. خب چون دیگه همون دوامده ادم نمیخواسته، اون همون لحظه بوده دیگه، اصلا زمانی نگذشته بوده، همونجا طلاق میده و همونجا اون عالم به عقد اون به اصطلاح جوانی که میخواسته در میاد. میگن این طرف چون جوان مرد بوده بعدن خیلی اهل دین میشه، بعدن میاد تو دین. واقعا باید به قول خداوند متعال و اهل بیت به خاطر صفات عالیه که توی یک کسی هستش نظر میکنن و چیز بهش میده. مرحوم ملا مهدی نراقی، ما خیلی اسمش آوردیم، ایشون تو جامعه و سعادتش همین چیزی که الان خدمت رو عرض کردم که اخلاق صفات عالیه رو اگه داشته باشیم و صفات مذمومه رو بریزیم دور چیز به همون میدن و الا واجبات انجام بده، محرمات رو ترک و مستحبات انجام بده، بازم در جام میزنیم اگه اون صفات پست توت باشه. مرحوم ملا مهدی نراقی این جمله رو میگه، میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هي مغارس المعاصی. اخلاق مذمومه که تو دل ما ها هستش اینا مزرعه و کشتزار معصیت هاست. یعنی همون تکبر ازش صد تا گناه بعدن به وجود میاد، همون صفت حسادت باعث بشه که از اینمون غیبت آدم بکنه، باعث بشه تهمت به خاطر حسادت دیگه، باعث بشه کسی رو خراب بکنه، زایعش بکنه و امثال این. اینا نمیذاره آدم قدم از قدم برداره. میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب یه مغارس المعاصی، همون اخلاق مذمومه هستش که کشتزار برای معصیت من، نمیذاره شما تکون بخورید. بعد میفرماید که کسی که فمن لم یطهر قلبه منها، کسی که دلشو پاک نکنه از اون اخلاق مذمومه، فمن لم یطهر قلبه منها لم تتم له الطاعات الظاهره، اون طاعت ها اون انجام واجبات اون خیلی به دردش نمیخوره. نه اینکه وقتی نماز بخونه اسمشو بی نماز بنویسن، نه، نمازش رو نماز می نویسن براش، اما اون نمازش دیگه معراج نیست، اون نمازش دیگه بالا نمی بره بوده، اون نمازش دیگه لذت براش نداره. می نویسن این نمازی خونده، اما یه نمازی که بالا نمی بره این طرف. خیلی از ماها این صفاتمون هست و باید ببینیم که همینا گیرای ماست نمیذاره تکون بخوره. و من عرض میکنم که خیلی از این صفات رو حالا با زحمت جای خود داره، ولی یکی از راه یکیشو دارم میگم که میتونه آدم این صفات رو از بین ببره، تلقین. تلقین هستش. سعی کنید بعضی از ایام روز که ساکت تر هست، آروم تر هستش، مثلا فرض کنید صبح اول وقت یا نزدیک شب موقع خوابیدن، آدم که یه بررسی میکنه تو کارهای روزش، تو حالات خودش، تو اون صفات رذیلهی که توش احیانا هست و نگه داشته، این رو سعی بکنه به خودش تلقین بکنه که تو باید اینا رو رفع بکنی و میتونی و اینو یقیناً بدونیم، به والله العظیم میتونیم. آسین بالا بزنه یا علی بگه شروع بکنه. زحمت داره ولی میرسه آدم، ولی میرسه. و همونجور که عرض کردن میرسه به جایی، ما دیگه جمع جور میخوام بکنیم بحث رو میشم، میرسه به جایی که خداوند عالم میگه من اون وقت میشم محب تو، تا حالا تو بودی حالا من میشم محب تو، و اون وقت چشم و گوشش چشم و گوش حقبین میشه، اینجور حالت میشه. اون وقت دیگه تعجب نداره که یه مرتبه میبینی از دست اولیاء خدا یه کارهایی برمیاد و تعجب خدا نکرده نکنیم مرد زنده میکنن، شفا میدن مریض رو، کارا اینجوری میکنن. حضرت عیسی علیه السلام نمونه بوده در قرآن، توهی الموتا به ازدی به ازد خدا مرد زنده میکنن. از دیست اینجوری حافظ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. اونچه که حضرت مسیح میکرد اگر دیگران هم جاذبش رو و اون اهلیت رو داشته باشن، دیگران هم بکنند آنچه مسیح میکرد. من چند دفعه خدمتتون اشخاصن علی اصفهانی رو نقل کردم، چون تو خدا که طرفای مشهد دیدی، حتی اصلیتش اصفهانی بود، تو اونجا دیگه این آخرای عمرشون زندگی میکردن. باز هم من عرض میکنم دیگه این شبای آخر هستش، آدرس قبر ایشون رو تو مشهد گرفتید، میدونید دیگه کسایی که از دنیا میرن، اونایی که تو دنیا بودن که خدا بهشون یه چیزایی داده بود که داده بود، قدرتی داشتن، اولیاء خدا داشتن، وقتی از دنیا میرن قدرتشون ده چندان و صد چندان میشه. فکر نکنید حالا که از دنیا رفت دیگه دستش کوتاه شده، فکر نکنید چون مرد دیگه نمیتونه کار بکنه تو این عالم ها. اصلا خدا حسن الاسلامی من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، ببینید اولیاء خدا به کجاها میرسن و یه مقدار حس کنید که خیلی باید راه برید. ایشون میدونید از کمیل درس میگرفت، باورتون میشه؟ حسن علی اصفهانی از کمیل درس میگرفت، یکی از علمای همدان، الان هم زنده است. میگه من زمان تحصیل خودم در نجف داشتم درس میخوندم، جوان بودم اون موقع، حتی الان دیگه خیلی پیرمرده، جوان بودم داشتم درس میخوندم، یه مرتبه دیدم آش حسن علی اصفهانی یه نامه بر من از ایران یه نامه بر من فرستاد، من میشناختم. تو نامش اینجوری بود که فلانی تا نامه به دستت رسید بلند شو برو سر قبر کمیل، ما رو به کمیل آشتی بده، پاش برو سر قبر کمیل، ما رو به کمیل آشتی بده. ما یه مقداری با هم دیگه کدورت پیدا کردیم با کمیل، از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام. ایشون که الان تو همدان هستش میگه خب ما کاری که آیه اصفهانی با اون فرمود بود رفتیم انجام بدیم. بعدن که خدمت خود آقا رسیدم تا اون قضیه چه قرار بود، گفت آره ما خب مطلب میگرفتیم از کمیل، درس میگرفتیم با ما از کمیل، منتها یه جایی بینمون کدورت پیش اومده بود، از تو خواستم که بری سر قبر کمیل ما رو با ایشون آشتی بدی. اولیاء خدا بعد از مرگشون قدرتشون بیشتر میشه. فکر نکنیم که اینا اولیاء خدا علما هستن، امامزاده ها رو من نمیگم، اینا یه چیز دیگه‌ن. اونهایی که احیانا مریضی دارن لا علاجه، پیش اینا هیچ چیز. شل اگر اومدیم مال خودمونه، گر گدا کاهل بود. واقعا اینجوری دیگه، تقصیر صاحبخانه نیست. آش حسن الاسمانی قبرش تو صحن سقاخونه، سقاخونه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، اگه رفتید من دارم عرض میکنم سر قبرش برید، تو صحن سقاخونه درست روبروی حرم، یعنی اون دری که چون سه تا در داره دیگه، یه در از سمت راست، یه در از سمت چپ، یه در از روبرو، اون در روبرو وقتی میاد پایین پا یه سنگ قبری هستش ساده، روش نوشته شده تربت کیمیا اثر شیخ حسن علی نوفدکی اصفهانی. ایشون یکی از اولیاء خدا بوده که از اونایی بوده که پروردگار عالم محبش شده بود و تونسته بود یه چیزایی به دستش ظاهر بشه. توی یکی از دههای اطراف مشهد یه جوونی بوده، این جوون سرع داشته، بعضی هستن قشی هستن قشی میکنن برای ما، سرع داشته. میگه که اطرافیانش نقل میکنن که این جوون یه موقع کنار نهر آب رفته بوده برای آبیاری یه چیزی تو باغ خودشون، کنار نهر آب خیلی نهر بزرگی هم بوده، آب زیادی جریان داشته، اونجا یه مرتبه این مرضش عود میکنه میگیره و این میفته تو نهر، قش میکنه میفته تو نهر، این آب این رو میاره زیر یه پل، اونجا دیگه گیر میکنه، زیر یه پل گیر میکنه و این جوان همون زیر پل میمونه. خب آب طبیعتا دیگه جوری هستش که اونم غش کرده بود، مدتی زیر اون پل میمونه طوری که میری از دنیا میره. شاید بوده یک ساعت دو ساعت زیر پل بوده، باغدارا و اونایی که کشاورزی میکردن دورتر دیدن آب بند اومده، رد آب رو گرفتن اومدن بالا، رسیدن به این پل دیدن اینجا جمع از این برانور آب میزنن، اونجا خیلی جمع شده. خب زیر پل رو که به اصطلاح دیدن چه خبر هستش، دیدن خب یه جنازه ای هست. این جوان رو کشتن بیرون، دیدن نه واقعا مرده. پدرش هم عرض کردن که باغدارا اونجا بود، سراسیمه اومد بالا سر این جوانش، دیگه خیلی اضطراب بهش دست داده بود. یه نفر اونجا بود گفت که آش حسن علی اونجا بغل اون تپه داره نماز میخونه، برو خدمت ایشون. اتفاقا اینجور هم بود، آش حسن علی داشت اونجا مشغول ذکر و عبادت بود. پدر این جوان سراسیمه خود چون میرسونه خدمت آقا، میگه آقا نجات هم بدید، جوانم از دست رفت مرد. آش حسن علی بلند میشه میاد، پیره مرده یک واقعا اینچه این شما اکسو ببینی پوست و سخون، یه پیره مرد لاغران نام اینجوری بدی ولی خدا، فوری میاد با این پدر میاد دست میذاره رو پیشونیه این جوانی که از دنیا رفته بود، یه دعا میخونه و این جوان بلند میشه فیض روح القدس سر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. اینا مال شاگردای اهل بیت. حالا خود اهل بیت چی بود ما که عقلمون نمیرسه. تمام مجلس و خیلی معذرت میخوام که چند دقیقه دیرتر شد، من یه ذکر مصیبت خیلی مختصری میگم و انشالله برادر بزرگوار مصطفی حامدی هستن که انشالله به فیض همه همون میرسونن. چراغ‌ها رو اگر خاموش بکنید، ما میخوام برگشتن اهل بیت به مدینه رو ذکر مصیبتش رو بگم. در تاریخ‌های معتبر نوشتن که سفر اسارت اهل بیت علیهم السلام تو این سفری که به کوفه اومدن و بعد به شام رفتن، کل سفر اسارت حدوداً شاید یک سال طول کشید. تو تاریخ‌های معتبر این نوشتن و محققین از مورخین این تایید کردن سفر اسارت اهل بیت حدود یک سال، یعنی یک سال اهل بیت تو مصیبت و زجر و زخم زبون و مهنت بودن. خب این سفر اسارت تموم شد و اهل بیت امام سجاد علیه السلام که به اصطلاح کاروان سالار هستش و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که معاون امام سجاد علیه السلام در واقع هستش، معاون امام زمان خودش هستش، برمیگردن به طرف مدینه. نزدیکی های مدینه امام سجاد علیه السلام یه جا رو انتخاب میکنن، همینجا خیمه بزنید، جای خوبی. بعد به یکی از کسانی که دنبالشون بودن به اسم بشیر ابن جزلم میگه بشیر خدا پدرت رو رحمت کنه، شاعر خوبی بود، تو هم بلدی شعر بگی یا نه؟ بشیر میگه بله آقا، ما بالاخره یه مقداری طبع شعر داریم و میتونیم شعر بگیم. حضرت میفرمایید که برو مدینه و اومدن ما رو خبر بده به اهل مدینه، بگو داریم میایم و اهل بیت فلانجا نزدیکی مدینه اونجا خیمه زدن. بشیر میاد، میاد مدینه و یه دو بیت برای مردم مدینه میخونه و الحق و الانصاف که شاعر بود، شاعر اهل بیت، میگه یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسن فادمعین مدراد، الجسم منها به کربلاء مزر وجود و رأس منها علی القناطیل دار. مردم مدینه دیگه نمونید تو مدینه، مدینه دیگه جای موندن دیگه نیست. اون موقع که چراغ مدینه بود حسین، اون موقع دل آدم خوش بود تو مدینه باشه، اما چراغ مدینه دیگه خاموش شد. قتل علی حسین فادمعین مدراد، عشق من مثل سیل داره میاد. بعد میگه که الجسم منها به کربلاء مزرجون، جسم حسین در خاک و خون کربلا اونجا غلطان هستش و سرش روی نه این طرف اون طرف میاد. تا این رو بشیر خون، اهل مدینه زن و مرد سراسیمه و پابرهنه دویدن، یه قیامتی برپا شد تو مدینه. اومدن سراغ بشیر، هر کسی خبر میگیره چی شد، قضیه چیه. بشیر گفت بله اهل بیت اومدن فلانجا هستن، مردم کوچیک و بزرگ، زن و مرد از شهر میریزن بیرون. میریزن به طرف خیمه های آل الله. وقتی دوروبر امام سجاد علیه السلام رو میگیرن، بشیر میگه من خودم رو از عقب مردم رسوندم، یعنی اینجوری مردم به سرعت رفتن، خودم رو رسوندم از بین جمعیت به حضرت سجاد علیه السلام، دیدم دستمال گرفته، آقا اصلا گریه امون نمیده از سجاد، گریه اصلا امان نمیده که آقا حرف بزن. یه کسی یه کرسی یه صندلی مانند میگذاره که آقا بشینه روش و صحبتی بکنه برای مردم، آقا میشینه ولی باز گریه امان نمیده، حالا جمعیت یک پارچه زجه و گریه. بعد آقا میفرماید که ساکت ساکت چی؟ با وقار و طمأنینه‌ای که مخصوص اولیاء پروردگار هست خدا رو شکر میکنیم، یه خدا رو شکر که در مصیبت‌های سنگین ما اهل بیت سر بلند اومدیم، پدرم شهید شد، خانواده پدرم اسیر شدن، زن و بچهش اینجوری شدن، این مصیبت های طاقت فرسا رو ما دیدیم، ولی خدا رو شکر ما سرفراز اومدیم بیرون، امتحان الهی رو اونجوری که خدا میخواست انجام دادیم. خب بعد قرار شد دیگه همه بیان طرف مدینه، اهل بیت جلو و مردم مدینه همه پرسر به طرف مدینه. کجا مخواستن بیان؟ سر قبر پیغمبر دیگه، میخواستن بیان به هر صورت داغ دلاشون رو به جدشون بگن دیگه، کسی که نبود حرفشون رو گوش کنه. اومدن هر کدوم، ولی با چه وضعی؟ ام کلثوم خوش به حالتون، هر کی تو حال خودش باشه، هیچ کسی به کسی دیگه کار نداشته باشه دیگه. ماه سفر هم تموم شد، این ایام عزاداری جمع داره میشه، هر کی هرچی گرفته فقط دیگه باید بعد از این نگه دارن دستش نگه. ام کلثوم وقتی وارد مدینه شد اینجوری گفت، گفت مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه دیگه ما رو راه نده، مدینه تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، ما با یه دنیا غم و مصیبت داریم میاد دیگه، ما رو راه نده به خودت، خرجنا منک بالاهلینه تو را رجعنا لا رجال ولا بنینا. اون موقعی که این مدینه ما داشتیم از تو بیرون میرفتیم همه مردامون زنده بود، اما الان دست خالی برگشتیم، اون موقعی که داشتیم میرفتیم بیرون مردامون با همون بود، الان دست خالی اومد. حضرت سکینه اومد شکایتش رو به رسول الله کرد، یا رسول الله من به تو شکایت میکنم، الیکل مشتکام ماجرا علینا، از اون چیزایی که بر ما گذشت. خب مون یه نفر که او هم باید بیاد بالاخره درد دل بکنه، کی بود؟ زینب کبری، اون کسی که همه جا پشتش رو گرفت و تازیانه پشتش، اون کسی که مصیبت کشید اومد یه دستش گذاشت این طرف در، یه دستش گذاشت اون طرف در، گفت یا رسول الله خبر شهادت حسین تو برادر بود، وارد شد گفت یا رسول الله خبر شهادت حسین تو برادر بود، یا رسول الله من به تو شکایت میکنم از اون زخم زبونهایی که در شام خورد، لیکل مشتکا من ماجرینا من ماجرا علینا به شام، از اون زخم زبونهایی که تو شام، لا حول ولا قوة الا بالله.